اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت یکی بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی شد و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که آن را میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد. نبرد میان نیروهای آمریکایی و جنگجویان داعش در نزدیکی ولسوالی چین ولایت ننگرهار با وجود پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در آن منطقه ادامه دارد. ویلیام سالوین، سخنگوی اردوی ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت که یک روز پس از پرتاب این بم، نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای افغان به منطقه رفتند و پس از مدت آن منطقه را ترک کردند، اما هنوز هم درگیری‌های در نزدیکی محل پرتاب این بم جریان دارد. سخنگوی اردوی ایالات متحده افزود که بررسی تخریب و تلفات ناشی از این بم بر داعش از سوی اردوی ایالات متحده هنوز هم ادامه دارد. این در حال است که حکومت افغانستان از کشته شدن حدود 100 جنگجوی وابسته به داعش در این حمله خبر داده است. قرار است در یک اقدام نادر، قانونگذاران افغان و پاکستانی هفته ای آینده به خاطر تنش زدایی در روابط بین دو کشور با هم در کابل ملاقات کنند. مقام های دو کشور گفتند که یک هیئت اعضای پارلمان پاکستان بر ریاست ایاز صادق، رئیس مجلس نمایندگان آن کشور، به تاریخ 29 اپریل وارد کابل خواهد شد و با رئیس جمهور افغانستان و سایر مقام های عالی رتبه آن کشور نیز دیدار خواهد کرد. کابل و اسلام آباد یک دیگر را به حمایت از عناصر ضد دولتی بر علیه یک دیگر متهم می کنند. محکمه عالی پاکستان امروز حکم کرد که به دلیل عدم موجودیت شواهد کافی، اتهامات فساد بر نواز شریف صدر اعظم آن کشور ثابت نشده، بنان او از وظیفه برکنار نخواهد شد. جزئیات بیشتر را سحرزی می تقدیم می کند.
احزاب مخالف حکومت آقای شریف را به دست داشتن در فساد گسترده متهم کرده و خواستار برکناری او از قدرت هستند. محکمه عالی پاکستان همچنین حکم کرده که برای انجام تحقیقات در مورد این اتهامات باید یک هیئت مشترک موظف شود. در پی افشا شدن اسناد پانامه، برخی اسناد نشان می‌دهد که فرزندان نواز شریف مالکیت چندین شرکت تجارتی را به عهده داشته و با استفاده از دارایی این شرکت‌ها ملکیت‌هایی را در لندن خریداری کردند، اما نواز شریف و فرزندان او هر گونه خلافکاری را رد کردند.
قرار است شرکت‌های ایرانی و چینی برای نخستین بار قرارداد تجارتی طراحی مجدد یک دستگاه تولید برق هسته‌ای در ایران را امضا کنند. وزارت خارجه چین گفت که این قرارداد روز یکشنبه در ویانا امضا خواهد شد و یک بخش مهم توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهان است که در سال 2015 به دست آمده بود. قرار است چین دستگاه آب سنگین آراک در ایران را که یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات مذاکرات هسته‌ای با تهران بود، طوری دوباره طراحی کند که پلوتونیم موجود در آن نتواند برای ساخت بم هسته‌ای استفاده گردد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که ایران می‌خواهد با اقدامات تحریک‌آمیز کشورهای شرق میانه را بی‌ثبات سازد. این در حالی است که حکومت ایالات متحده با رهبری دونالد ترامپ بازنگری سیاست خود در قبال تهران را آغاز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که در این بازنگری دیده خواهد شد که آیا ایران با تعهدات خود مطابق توافق هسته‌ای عمل کرده است یا خیر. او افزود که این بازنگری شامل برخورد ایران در منطقه نیز می باشد که منافع ایالات متحده را در سوریه، عراق، یمن و لبنان تضعیف کرده است. اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده با صحبت‌های جیم ماتیس، وزیر دفاع آن کشور، همسویی دارد که دیروز در عربستان سعودی گفت برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن باید به فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران خاتمه داد. ائتلاف حاکم شیعیان در عراق مخالفت خود را با طرح کردهای آن کشور مبنی بر برگزاری همه‌پرسی استقلال از عراق ابراز کرد. عمار الحکیم، رئیس این ائتلاف، با بیان این مطلب از کردهای عراق خواست تا به جای برگزاری این همه‌پرسی راه مذاکره با حکومت مرکزی را به پیش گیرند. او افزود که سیاست ترسیم مرزها با ریختاندن خون در هیچ کشور جهان موفق نبوده است. احزاب اصلی کردهای عراق در ماه جاری میلادی از برگزاری همه‌پرسی برای کسب استقلال منطقه کردستان در جریان امسال خبر داده بودند. رئیس ائتلاف حاکم شیعیان عراق همچنان در مورد اقدام یک جانبه کردها مبنی بر الحاق منطقه نفتخیز کرکوک به کردستان هشدار داد. رسانه دولتی کره شمالی هشدار داد که بر ایالات متحده یک حمله بی‌نهایت قوی پیشگیرانه را انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این هشدار در حالی صورت می‌گیرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفت کشورش در جستجوی راه‌های آوردن فشار بر کره شمالی به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر کره شمالی به رهبری کیم جونگ اون موقف سختگیرانه‌تری را اتخاذ کرده است. این رسانه دولتی کره شمالی گزارش داده است که حمله پیشگیرانه آن کشور نه تنها بر نیروهای مستقر در کره جنوبی انجام خواهد شد، بلکه خاک ایالات متحده را نیز هدف قرار خواهد داد.
و جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه تلاش‌های کشورش برای گرمتر ساختن روابط با مصر امروز وارد قاهره شد. وزیر دفاع ایالات متحده در این سفر با همتای مصری خود و همچنان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار می کند. انتظار می رود ماتیس از مصر که با مشکلات سیاسی، مالی و امنیتی دست و پنجه نرم می کند بخواهد تا به عملیات ضد دهشت افغانی خود در شبه جزیره سینا ادامه بدهد. روابط واشنگتن و قاهره در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به خاطر سرکوب گسترده اعضای اخوان المسلمین توسط حکومت السیسی به سردی گراییده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما مشروع خبرها را از همکار ما میرویس رحمانی شنیدید و من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش. سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که هیچ نه و نگرانی از رفتن افغانستان بسای بحران و شروع جنگ های داخلی وجود ندارد و نه هم به کسی اجازه داده می شود که به این سمت حرکت کند. به همین ترتیب استفاده از مادر بمها علیه مواضع داعش در ولسوالی چین از حمایت قاطع مردم افغانستان برخوردار است و اظهار نظر مزاحمان سیاسی به گفته این خبرنگار کدام تأثیر در قضایای کلان مملکت ندارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه امروز در کابل اشاره به اظهارات اخیر احمد ضیاء مسعود نماینده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب که بعد از برکناریش به بی‌ثبات شدن افغانستان هشدار داده است گفت در حال حاضر هیچ نوع نگرانی در مورد جنگ‌های داخلی و بحران در کشور وجود ندارد.
سیاستمدارای افغانستان حق دارند روند دموکراتیک را در چوکات قانون و در چوکات قاعده بازی مرسوم در کشور دنبال بکنن و انشاءالله هیچ نگرانی در مورد جنگ داخلی و بحران وجود ندارد.
آقای مسعود به تازگی طرح حکومت موقت را به عنوان وسیله فشار پیش کشیده است، اما نطاق قصر سپیدار این مسئله را هم منتفی دانست و گفت
بحث حکومت موقت طبعا این بحث اصلا نمیتونه مطرح شود در افغانستان.
به باور سخنگوی قصر سپیدار در افغانستان نظام از یک جا شروع شده است و آرام آرام این روند دموکراتیک و مردم سالار پیش می رود و امیدواری وجود دارد که این روند بدون انقطاع و گسست ادامه یابد. با گفته آقای رحیمی این بحث ها به نفع و مصلحت افغانستان نیست و به هیچ کس هم مجال داده نمی شود که افغانستان را به سوی بحران پیش ببرد. تحلیلگران سیاسی و استادان دانشگاه هم تا حدی با سخنگوی قصر سپیدار هم نوان و اظهارات آقای مسعود را احساساتی و تحت تأثیر درد برطرفیش می خوانم. با باور این تحلیلگران شرایط عینی جامعه افغانستان امروز کاملا به گونه دیگر است. فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل در مورد چنین گفت:
ما فکر نمیکنم که با تمام نفوذ و اعتبار را که آقای مسعود هم به ارتباط برادرش داره هم به ارتباط خسرش، دیگه شرایط عینی جامعه ما مساعد برای یک جنگ داخلی باشه و بالاخره شرایط مساعد باشه برای ایجاد یک حکومت موقت. با همه کمبودی ها، با همه نواقصی که دولت داره، این مشروعیت خود از انتخابات و مشروعیت خود از توافقنامه که بین رئیس حکومت و رئیس دولت امضا شد گرفت.
آقای جلال در این نامه گفت ممکن است افراد ناراض از آقای غنی با ایجاد ائتلاف جدید سیاسی به حیث اپوزیسیون کارهای دولت را انتقاد کنند و این چیزی است که هم غنی میخواهد و شاید مورد استقبال متحدین بین المللی و نیز قرار گیرد. با باور اکثر تحلیلگران راه اندازی جنگ های داخلی یک حرف بسیار کلان است و در موجودیت قوای ناتو و جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا و بعد از استفاده از بمب مادرها در ولسوالی چین ولایت ننګرهار این کار دشوار می نماید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، محصولین پوهنتون بامیان از نبود امکانات درسی، کیفیت پایان تدریس و نبود لیلی شکایت دارند. آنان می گویند که وزارت تحصیلات عالی در زمینه بهبود وضعیت درسی و فراهم آوری امکانات تحصیلی در این ولایت کار مؤثر انجام نداده است. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این باره با رادیو آشنا صدای امریکا می گویند که کارهای بنیادی در پوهنتون بامیان صورت گرفته و این پوهنتون یکی از بهترین پوهنتون‌های افغانستان است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
حدود یک ماه می شود که سال جدید تحصیلی در پوهنتون‌های افغانستان آغاز شده و محصلین پوهنتون بامیان از ولایات مختلف برای ادامه تحصیل برگشتند. در پوهنتون بامیان بیش از 6000 محصل از سراسر افغانستان مصروف فراگیری تحصیلات عالی‌اند، اما با مشکلات متعدد روبرو می باشند. غیرحاضری استادان، کیفیت پایین درسی، نبود امکانات، نبود لیلیه و عدم توجه مسئولین به مشکلات آنان از عمده‌ترین چالش‌های آنان محسوب می شود. مهدی محمد حسین و غلام حسین از محصلین پوهنتون بامیان میگویند
زیادتر مشکل های اتاق است. اتاق اصلا پیدا نمیشه. اگه پیدا هم شوه دیگه از 5000 و 6000 اش کم نیست. دیگه بسیار اتاق اصلا پیدا نمیشه. این مال خیلی زوری از دوستا هست که اصلا اتاق نداره.
آبیسی برکل ندارن. دیگه برقش هم زوری مسئله. حتی از لیکن در شرایط فعلی استفاده میکنن که بخی تعجب از در مرکز بامیان مسئله است. لیکن استفاده میکنن. برق به هیچ وجه نیست.
امی مقطع تحصیلیشان پایین است، به او اندازه رضایت مسئولین هم گرفتن نمیتونه.
باید را مثلا وزارت تحصیلات عالی دیگه در باره مسئله بامیان یکم داره توجه کنه.
از سوی هم نبود استادان متخصص در بسیاری از رشته های تحصیلی، کمبود صنوف و مواد درسی مورد نیاز، قیمت بالای اینترنت و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی از مسائل دیگری هستند که بر مشکلات محصلین پوهنتون بامیان افزودند. ریاست پوهنتون بامیان نیز برخی از این مشکلات را میپذیرد و تاکید میکند که مقام های این اداره تلاش دارند این مشکلات را حل کنند. معصومه خاوری رئیس پوهنتون بامیان میگوید که کار ساخت خوابگاه دخترانه و ساختمان چند فاکولته سال گذشته آغاز شده است.
در دوره ما، در دوره کوتاه ما، در صورتی که ما واقعا نسبی از مشکلات حل کردم. بودجه نداشتیم، بودجه را زیاد کردم. لابراتوار نداشتیم، تشخیص کردیم. کودکستان نداشتیم، منظوریش گرفتیم. لیلی ذکور نداشتیم، منظوریش گرفتیم. لیلی اوناس نداشتیم، منظوریش گرفتیم. ما با 8 تا سفارت محترم که همکار دولت هست، از سفارت فنلاند، چین، ژاپن، فرانسه، چک، آلمان، آمریکا همیشه ملاقات داشتیم. ما از طریق ایمیلی شفاهی حضوری در ارتباط هستیم، کار میکنیم. یک شبه انتظار نداشته باشند. در یک مدت خیلی کوتاه ما واقعا دستاوردهای خیلی کلانی داشتیم.
با این حال محصلین پوهنتون بامیان میگویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان نسبت به این پوهنتون بی تفاوت است و هیچ تلاشی در جهت حل مشکلات این پوهنتون ندارد. اما فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
پوهنتون بامیان یکی از بهترین پوهنتون‌های ماست که با رهبری و مدیریت بسیار سالم و قوی پیش میره. مثلا خب شاید مشکلات وجود داشته باشه در بخش از در یک بخش در بعضی از بخش‌ها، اما با اون شکلی که عنوان میشه که مشکلات بسیار حاد است به اون شکل و به اون ترتیب نیست. ما امروزه بیشترین به اساتیدی که به کشورهای بیرونی اعزام کردیم خوشبختانه یک تعدادش از پوهنتون بامیان بوده. کار در قسمت ظرفیت سازی، کریکولم سازی و سطوح دیگه تحصیلی و علمی در پوهنتون بامیان وجود داره. همچنان شما در جریان هستیم که لیلیه یا خوابگاه دخترها در پوهنتون بامیان ایجاد شده و کارهای دیگه هم و زیادترین سرمایه گذاری در یه عرصه در پوهنتون بامیان صورت گرفته، در ولایت بامیان صورت گرفته و خوشبختانه ما نتایج مثبت هم از این بابت داریم.
در حال حاضر بیش از 6000 محصل دختر و پسر در رشته های زراعت، تعلیم و تربیه، اقتصاد، باستانشناسی و توریسم در این پوهنتون درس میخوانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بله شنوندگان گرامی، شما برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. کره شمالی هشدار داده است که بر ایالات متحده یک حمله بی نهایت قوی پیشگیرانه را انجام خواهد داد. این در حالی است که ایالات متحده در پی افزایش فشارها برای جلوگیری از آزمایشات هسته‌ای بر کره شمالی است و از چین می خواهد تا از نفوذش در آن کشور استفاده کند. از جانب دیگر وزارت خارجه چین گفته است که جوانب دخیل در معضل شبه جزیره کوریا با بیجینگ تقاضایشان را برای جلوگیری از جنگ و تأمین سال ابراز داشتند. با گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که قدیر مشرف آن را تقدیم میکند.
کره شمالی از یک حمله نیرومند پیشگیرانه علیه ایالات متحده هشدار داده است. رسانه دولتی کره شمالی با نشر این خبر گزارش می‌دهد در صورتی که حمله قوی پیشگیرانه پیونگیانگ صورت گیرد، آن حمله نه تنها بلافاصله نیروهای متجاوز ایالات متحده را در کره جنوبی و مناطق اطراف آن از بین خواهد برد، بلکه خاک آمریکا را نیز با خاکستر یکسان خواهد کرد. این هشدار در حالی صورت می‌گیرد که رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت کشورش در جستجوی راه‌های آوردن فشار بر کره شمالی به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت که بیجینگ با کرات خواهان مذاکره میان واشنگتن و پیونگیانگ یا به گونه دو جانبه و یا هم شش جانبه شده است، روندی که به گفته وی از سال 2009 به این طرف اتفاق نیفتاده است.
ما همواره تلاش ورزیده ایم رای مؤثری را برای حل معضله در شبه جزیره کوریا از طریق مشوره و مذاکره دریافت کنیم. این منطقه را از رای سلامیز خلع سلاح اتمی کرده و صلح و ثبات آن را حفظ کنیم. این موقف راسخ چین بوده است. در صحبتی که روز گذشته با جناح‌های زیردخل در معضله کوریا داشتیم، همه آنان خواهان دوری جستن از جنگ و درگیری می باشند. در حقیقت تمام جامعه بین‌المللی خواهان صلح است.
بر علاوه چین تاکید ورزیده است که در بدل لغو برنامه هسته‌ای و میزایل کره شمالی، ایالات متحده و کره جنوبی مانورهای جنگی سالانه‌شان را توقف دهند. برنامه‌ای که کره شمالی آن را مقدمه برای حمله بر پیونگیانگ تلقی می‌کند. چین عمده‌ترین شریک تجاری و متحد کره شمالی است، اما پیونگیانگ از تقاضای بیجینگ برای تعلیق آن برنامه ها و درخواست آن کشور برای مذاکرات دو جانبه به سطوح بلند چشم پوشی کرده است. ایالات متحده خواهان تلاش های بیشتر چین احتمالاً به شمول قطع اکمالات نفت به پیونگیانگ می باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید که بیجینگ همواره خواهان عملکرد متحدانه برای حل بحران کوریا بوده است.
چین همیشه خواسته است تا شورای امنیت ملل متحد باید متحد بماند و صدای واحد را سر دهد که کلید خواهد بود برای حل مسائل مربوط به شبه جزیره کوریا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر کره شمالی بر رهبری کیم جونگ اون موقف سخت گیرانه تری را اتخاذ کرده است. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده تایید کردند که کارل وینسن کشتی تیاره بردار آمریکایی در نهایت به سوی کوریا در حرکت شده و ممکن در اواخر اپریل به آبهای کوریا برسد.
پولیو یک بیماری بدون علاج است. فرزندان زیر سن 5 سالتان را در کمپاین تطبیق واکسین پولیو که تا روز جمعه ادامه دارد واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسین پولیو شما میتونید که کودکان خود از فلج دائمی نجات بدین. خب حالا میپردازیم به ادامه گزارش ها. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران تهدید برای منطقه است. آقای تیلرسن دیروز با انتقاد از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران گفت که اگر جلوی ایران گرفته نشود آن کشور بی‌نظمی را در سراسر جهان گسترش خواهد داد. قدیر مشرف با شرح این گزارش.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران تهدید برای منطقه است. آقای تیلرسن دیروز با انتقاد از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران گفت که اگر جلوی ایران گرفته نشود آن کشور بی‌نظمی را در سراسر جهان گسترش خواهد داد. حکومت ایالات متحده ایران را اخطار می‌دهد که واشنگتن در حال بازنگری و بررسی پالیسی خارجیش در برابر آن کشور است و مقامات آمریکایی ایران را خطر برای جهان می‌خوانند.
ایران کشور دست اول در حمایت از دهشت افغانی و مسئول تشدید چندین جنگ بوده و منافع ایالات متحده در کشورهای چون سوریه، یمن، عراق و لبنان را تضعیف نموده و به حمایت از حملات علیه اسرائیل ادامه می‌دهد.
آقای تلرسن افزود که اگر جلوی ایران گرفتن شود، جاه طلبی های هسته‌ای آن کشور همانند کره شمالی به یک خطر بزرگ در برابر جهان مبدل خواهد شد.
اقدام تازه ایران از آزمایش میزایل بالستیک و برنامه های توسعه و تکثیر تکنولوژی میزایل در مخالفت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
ایران در سال 2015 توافقنامه را با ایالات متحده آمریکا و 5 قدرت جهان امضا کرد. بر اساس آن توافقنامه ایران مکلف است برنامه های هسته‌ای‌اش را به تعلیق درآورده و در عوض تحریمات بر ایران رفع خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ همواره با انتقاد شدید این توافقنامه را بدترین در نوعش عنوان کرده است. آقای تلرسن می گوید که موافقت نامه هسته‌ای تهدید از جانب ایران را برطرف نکرده است.
این مثال دیگری از تطمیع در برابر یک قدرت با جاه‌طلبی های هسته‌ای است.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود که توافق هسته‌ای با ایران خطرات دیگری را که آن کشور به جهان و منطقه متوجه می سازد نادیده گرفته است. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که حکومتش خطرات ممکن از جهت ایران را به گونه فراگیرنده بررسی کرده و برای رفع آن اقدامات قاطع را روی دست خواهد گرفت. شماری از قانونگذاران آمریکایی نیز رفع تحریمات بر ایران را انتقاد کردند، اما آگاهان میگویند که فسخ روند رفع تحریمات نقض یک قرارداد بین المللی خواهد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دیدبان حقوق بشر میگوید که از سال 2015 به این سو صدها غیر نظامی در اثر انفجار ماین‌ها توسط شورشیان حوثی در یمن از بین رفتند. این در حالی است که گروه مدافع حقوق بشر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را نیز به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک امروز پنجشنبه استفاده از ماین‌ها در جنگ توسط شورشیان شیعه در یمن را تقبیح کرد. این گروه همچنان میگوید که صدها غیر نظامی در این کشور فقیر عرب از اثر این ماین‌ها کشته و مجروح شده و مانع برگشت شمار زیادی بی‌جا شدگان به سوی منازلشان می‌گردد. دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه خود از آن می‌دارد که این گروه شورشی گروه حوثی نام دارد و متحد نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن می باشد. آنها از ماه مارچ سال 2015 به این سو در 6 ولایت آن کشور زمان استفاده ماین‌ها را آغاز کردند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی عملیات نظامی را علیه آنان را اندازی کرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که بیشتر کشورهای سنی مذهب عمدتاً عربی شامل آن می شود برای بیرون راندن شورشیان حوثی عملیات را اندازی کردند. این گروه که از حمایت ایران برخوردار است مرکز یمن و برخی مناطق دیگر آن کشور را در سال 2014 محاصره کرده و رئیس جمهور حکومت به رسمیت شناخته یمن را مجبور به فرار از آن کشور کرد. کریستین بکلر یک پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر گفت که یافته های این گروه نشان دهنده دو نوع ماین ضد پرسونل است که قبلا در یمن گزارش نشده است. خانم بکلر علاوه کرد که نه تنها حوثی ها و نیروهای صالح بلکه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز سلاح ممنوعه را استفاده کردند.
It's time. You're 3 years into this war. It's time to actually hold parties accountable.
وقت آن رسیده است تا احزاب درگیر پاسخگو باشند، تحت تحقیق قرار گیرند و آنچه رخ می‌دهد علنی گزارش شود.
دیدبان حقوق بشر همچنان تصویر از یک از ده ها ماین نو کلمور را به نشر سپرده که تا فاصله 100 متری از خود گلوله های کوچک سوربی را پرتاب می کند. این ماین ها با حروف چینایی لبل شده و در مناطق تحت کنترل نیروهای حوثی پیدا شده است. از سوی هم سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه از افزایش استفاده ماین و قلت آب آشامیدنی، غذا و ادویه در یمن هشدار می‌دهد. جیمی مک گولدر، یک هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای یمن، گفت که جنجال ها روی این که در یمن از چین و سلاح استفاده شده است جریان دارد. The gloves are off in terms of
what's been used in this conflict and I would say that many times... جنجال ها روی این که از چین و سلاح در درگیری یمن استفاده شده جریان دارد و می خواهم این را بگویم که انواع و اقسام مختلف سلاح های ممنوع که نباید در این بحران استفاده می شد استعمال شده است.
جنگ در یمن تا حال 10,000 غیر نظامی را از بین برده و تقریبا 3 میلیون نفر را بی‌جا ساخته است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که حمایت ایالات متحده را با خود دارد، همچنان با اتهامات جرایم جنگی بعد از یک سلسله بمباران بر غیر نظامیان در بازارهای مزدحم، شفاخانه‌ها، مکاتب و مناطق مسکونی متهم می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش، محمد باشنده شهر دیرالزور کشور سوریه است که از زمان آغاز جنگ در سوریه ابتدا به شورشیان پیوست و بعد به عضویت گروه داعش درآمد. محمد میگوید که اکثر باشندگان شهر دیرالزور گرچه به داعش پیوستند ولی از داعش حمایت نمی کنند و بلکه برای حفاظت و مسئولیت خود مجبور شدند با داعش بیعت کنند. شرح بیشتر چگونگی پیوستن او را به داعش در این گزارش تقدیم شما می کنیم که لینا روزبی به توجه می رساند.
شورشیان در زمانی که محمد هنوز 20 ساله نشده بود بر شهر دیرالزور در منطقه نفتخیز سوریه و محل زندگی وی تهاجم بردند و او به شورشیان پیوست تا علیه رژیم اسد مبارزه کند. گرچه او تاکید میکند که او کاملا با آنها نبود، ولی او توانست اعتماد شورشیان را به دست آورد.
ما آدم های یکسان بودیم، قبیله‌ای، و آنان از مذهب استفاده کردند تا ما را جذب کنند. هر فردی، هر گونه باشد، حتی اگر مشروب بنوشد، وقتی از خدا با او صحبت کنی به گریه می افتد. آنان با مذهب مردم را به خود جذب کردند.
محمد در شهر محل زندگیش با شورشیان تا زمانی همراه بود که آنها خواهان انتقال وی به منطقه دیگر شدند و او به همین دلیل به ترکیه متواری گردید. زمانی که در سال 2014 گروه داعش بعد از تصرف موصل در عراق مقتدر گردید، محمد به داعش پیوست، ولی سریعا تصمیم گرفت که از آن گروه خارج شود.
حدود 900 تن در یک محل کوچک قرار داشتند. حتی رفتن به تشناب و خوردن غذا دشوار بود. وقت ما پلان و برنامه ریزی نشده بود. آنان برای ما پلان میکردند. صنفهای هم داشتند. من تصمیم گرفتم که در 2 روز اول آنچه را آنان میخواهند بیاموزم تا بتوانم از آنجا خارج شوم.
محمد در مورد نوعیت جنگ و مبارزه داعش معلومات میدهد.
من با پناهجویان یک جا نمی جنگیدم. آنان در محل دیگری بودند و من در شهر خود و باشندگان دیگر شهر. بمبگذاران انتحاری گروه به نهایت مصمم هستند. آنان به یک محل زمانی که داخل می شوند ترس ندارند و می دانند که برای مردن می روند. قدرت و قوت داعش در بمبگذاران انتحاری آنان است.
محمد حال تنها در این محل زندگی می کند و می خواهد برای آزادی دیرالزور از وجود داعش مبارزه کند و بعد از شهر خود علیه هر گونه تهدید حفاظت نماید.
بسیاری از افراد همه باشنده های دیرالزور را اعضای داعش و یا حامیان داعش فکر می کنند. این واقعیت ندارد. در آنجا جنگجویان زیاد از اردوی آزاد سوریه حضور دارند که منتظرند واقعی رخ دهد تا آنان بازگردند و علیه داعش قد علم کنند. حتی آنانی که در دیرالزور با داعش بیعت کردند حامی داعش نیستند. آنان مجبور شدند برای حفاظت از خود با داعش یک جا شوند.
محمد مانند بسیاری از سوری‌ها نگران است که کردها منطقه آزاد شده را به حکومت سوریه بسپارند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که خبرها و گزارش های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما بعد از این برنامه بازپخش برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا را شنوندیش می باشین. امیدوار هستیم که تا 6 صبح تا 5 صبح ببخشین که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. شب خوش و آرام داشته باشین.